تابو.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست فوده.
درس لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
عیسی مسیح پیامبر مسیحیان جهان یا پسر خداوند. تاریخ تولد، محل تولد و چگونگی تولد او محل مناقشه است. مناقشه تاریخی میان مسلمانان، مسیحیان و یهودیان. در تابوی این هفته سروش دباغ، پژوهشگر دین و فلسفه، و منصور برجی، کشیش مسیحی ساکن بریتانیا، به همین پرسش ها پاسخ میدهند. من فهیمه خضرایی‌دری هستم. سلام، به تابو خوش آمدید. اجازه بفرمایید ما بحث رو با آقای برجی آغاز بکنیم و با این پرسش که بر سر زمان تولد عیسی مسیح اختلاف نظر وجود داره. روایت های مسلمان ها چیز دیگری است، کاتولیک ها چیزی میگویند، کلیسای ارتدوکس نظر دیگری داره. این تفاوت ها از کجا میاد و آیا هر کدوم آقای برجی میتونه معنای خاصی داشته باشه؟
راستش این مقدارش به خاطر اینه که در خود اناجیل هم در مورد سال تولد عیسی مسیح اشارات مستقیمی وجود نداره. اونطور که از اناجیل برمیاد تاریخ دقیقی در مورد زمان تولد عیسی مسیح نیست، ولی بیشتر کارشناسا و مورخین کتاب مقدس تاریخ تولد عیسی مسیح بین سال 4 تا 6 قبل از میلاد ذکر میکنن، ولی در مورد روز تولد هم اختلاف نظرهایی بوده و هست. و برای همینه که شما در کلیساهای ارتدوکس معمولا روز 6 ژانویه رو در خیلی از این کلیساها، مخصوصا ارامنه کشورمون ایران و ارمنستان، تو اون روز جشن میگیرن، ولی از روز 25 ماه دسامبر یا همون 4 دی خودمون تو بیشتر کشورهای غربی، خب به هر حال بعد از اون انشقاقی که بین کلیسای روم غربی و بیزانس صورت گرفت، این دو روز به صورت متفاوتی جشن گرفته میشه.
آقای دباغ، به عنوان نواندیش دینی که در حوزه عرفان اسلامی هم کار میکنید، روایت قرآن اساسا میتونیم از قرآن شروع بکنیم، از تولد عیسی مسیح چیست و چقدر با اونچه که در روایت‌های مسیحیان مطرح هست این روایت متفاوته؟
حقیقتش در آیین مسیحیت روایت‌های مختلفی از زمان تولد مسیح وجود داره. در عالم اسلام به روایت قرآن توضیحی راجع به مشخصاً زمان تولد عیسی علیه السلام داده نشده، اما چه در باب نحوه تولد مسیح، چه در باب چگونگی وفات ایشان به یه معنا یا بر آسمان رفتن اون بزرگوار، تفاوت‌های مهم و متنابهی میان آموزه‌های اسلامی و مسیحی وجود داره. یا در باب قصه چگونگی زاده شدن عیسی از مریم در دفتر سوم مثنوی، در باب چگونگی باردار شدن مریم از روح القدس یا پیدا شدن روح القدس به صورت آدمی بر مریم به تفصیل مولانا سخن گفته است، که این روایت البته متناسب و متلائم با آیاتی است که در سوره مریم هم آمده. تفاوت اینجاست که مریم آبستن شد از روح خداوند، فتخذت من دونهم حجابا حجاباً فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا. ما روح خود را به سوی او فرستادیم به شکل بشری خوش اندام. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. مریم گفت که من از تو به خدای رحمان پناه میبرم. اون روح به او گفت قال انما انا رسول ربک لاحب لك غلاما زکیا. گفت من فقط فرستاده پروردگار تو ام برای اینکه به تو پسری پاکیزه ببخشم. گفت چگونه مرا میتواند پسری باشد با آنکه دست بشری به من نرسیده؟ باری توضیحاتی در ادامه آیات آمده است که مریم از عیسی آبستن میشود و با او به مکان دور افتاده ای پناه میجوید. اینجاست اون تفاوتی که
من روایت های دیگری وجود داره که مریم همسر داشته، فرزندان دیگر داشته. این موضوع رو در برداشت اسلامی چگونه توضیح میدن آقای دباغ؟
نه، در قرآن روایت این است که مریم از روحی آبستن شد و عیسی هم فرزند او بود، و بعد هم که به میان جمع آمد، چون این امر خیلی غریب و بعید بود، به او گفته شد که بگو اگر کسی از تو سوال کرد که من روزه گرفتم و من امروز مطلقاً با انسانی سخن نخواهم گفت. وقتی که برگشت به سمت قومش، قوم به او گفتند که این چه کاری بود که انجام داده ای؟ مریم مطابق با آنچه که در قرآن آمده است گفت که به عیسی اشاره کرد و گفت که از او بپرسید، و خود او هم از این قصه تلخکام و نگران شده. در میانه آیات سوره مریم هست که او میگوید ای کاش من مرده بودم پیش از این و یک سر فراموش به سبب این امر نامتعارفی که رخ داده و فکر میکرد که کسی او رو به راحتی نمیپذیره. این روایتی است که در سنت اسلامی و مشخصا مبتنی بر متن مقدس مسلمانان قرآن آمده است.
اجازه بدید که به آقای برجی برگردیم ببینیم که به آقای برجی صحبت آقای دباغ رو شنیدید، ممکن شما کمی توضیح بدید در مورد این موضوع و چطور به این موضوع پاسخ داده میشه که به لحاظ تاریخی این ابهام هم مطرح هست که مریم همسر داشته و یوسف نجار همسر او بوده و این نکاتی که مطرح هست تو آیا شما براش توضیح دارید؟
بله، اولا تفاوتایی هست در این تشابهاتی که در مورد باکر بودن مریم تو این داستان هست بین روایت مسیحی و روایت قرآنی. اتفاقا یکی از اولین کسانی که با این موضوع و با ابهام و پرسش برخورد کرد خود مریم بود و نظر فیزیولوژیک کاملا این رو غیر ممکن میدونست که صاحب فرزندی بشه. برای همین وقتی که بر اساس روایت انجیل بشارت رو میشنوه که برگزیده خداست و کودکی از اون مولود خواهد شد، پاسخش اینه که این چگونه ممکنه؟ تو انجیل لوقا فصل اولش به این میپردازه. پاسخی هم که فرشته میده و در کتاب مقدس نه کمک چندانی برای توضیح این ماجرا به مریم هست و نه به ما که خوانندگان امروزی این متن هستیم. میگه که روح القدس بر تو خواهد آمد و قدرت حضرت اعلی بر تو سایه خواهد افکند، از این رو آن مولود مقدس و پسر خدا خوانده خواهد شد. برای من خواننده امروزی این سوالات بیشتر تولید میکنه تا جواب. به نظر میاد که نه خدا، نه اون فرشته، نه کتاب مقدس سعی دارن که این معمای فیزیولوژیک رو برای ما حل بکنن، که هدف اونها بیشتر ایمان برانگیختن در خواننده است. ولی واکنش مریم به نظر من خیلی گویاست، شاید جواب شما و شنوندگان هم باشه. میگه که مریم بعد از شنیدن همین توضیح به نظر من قامز، پاسخش اینه که کنیز خداوندم آنچه درباره من گفتی بشود. این اون واکنش ایمان ورزانه است. برای من خیلی راحت تره به عنوان یک مسیحی خدا باور که بپذیرم خداوند ممکن از یک باکره هم فرزندی متولد بکنه. از اون پیچیده تر میتونم حتی باور کنم خدا از نیستی هستی رو به وجود بیاره، اما اونقدر ایمان ندارم که ماده و انرژی و تصادف محض بتونن این عالم هستی رو با همه این دقت و پیچیدگی و ظرافتش به وجود بیارن. بنابراین توضیح من در این حد است که خدا، نویسندگان کتاب مقدس به دنبال این نبودن که این رو یک توضیح در اون ساحت علم تجربی و علوم دقیقه امروزی بدن.
خب یکی از نکات اختلاف برانگیز دیگه، یا شاید بگم پرسش برانگیز و مبهم دیگه در مورد عیسی مسیح هم محل تولد اوست. گروهی میگویند که عیسی ناصری در ناصره به دنیا آمده، بحث‌های مفصلی هست که در بیت لحم به دنیا آمده، و من میخوام بدونم که اساساً آقای دباغ چه اهمیتی داره تولد عیسی مسیح در بیت لحم؟ آیا اهمیت تاریخی یا فلسفی یا حتی ایدئولوژی داره به نظرتون؟
قاعدتا به لحاظ دینی و تاریخی خوب میتونه اهمیتی داشته باشه برای اینکه بدانند مسیحیان و گروندگان به این آیین که پیامبرشون کجا به دنیا آمده است. عموم پیامبران ادیان ابراهیمی از همین خطه برخواسته، یعنی در فلسطین کنونی و این بخشی از خاورمیانه، تا البته میایم با عربستان که پیامبر اسلام از آنجا برخواسته است. این خطه از جغرافیا محل بروز و ظهور ادیان ابراهیمی بوده است، آنچه که در ادبیات فلسفه دین تحت عنوان ابراهامیک ریلیجنز یا ادیان ابراهیمی از آن یافت می‌شود. و رکن رکین این نوع نگاه به دین خدای پرسونال و انسانوار است. به هر حال در جای خود و به اندازه خود مسئله و کسانی بهش پرداختند، مشخصا و بیشتر از میان مسیحیان. اشاره کردید باز به آیین اسلام و عرفان اسلامی، کمتر این نکته محل نزاع بوده است.
آقای برجی، شما نکته‌ای در مورد اختلاف نظر بر سر محل تولد عیسی مسیح آیا دارید؟ آقای دباغ گفتن
بله،
در روایت‌های اسلامی چندان مسئله مناقشه برانگیزی نیست.
بله، اتفاقا در مخصوصا در اناجیل میبینید که اینجا محل حساسیت است. وقتی که در کتاب مقدس مخصوصا انجیل متی که یکی از روایات مفصل در مورد تولد عیسی ذکر میشه، میبینید که اشاره ویژه‌ای به محل تولد عیسی و شهر بیت لحم میکنه. مکررن توی انجیل متی اشاره میشه و از این جهت شهر بیت لحم اهمیت داشته، چرا که بر اساس پیشگویی های کتاب مقدس به خصوص در کتاب میکای نبی، مولودی که قرار بود در این شهر متولد بشه و از نسل داوود نبی هست، قرار بود که اون مسایا یا اون مسیح و نجات دهنده موعودی باشه که یهود انتظارش رو میکشیدن. برای همین نویسندگان اناجیل خودشون رو به این زحمت میدادن که توضیح بدن چرا پدر و مادر مسیح یا پدرخوانده مسیح و مادرش که ساکنان جلیل بودند، شهر ناصره استان جلیل، به چه دلیل مجبور شدن زمان تولد عیسی با هر زحمت خودشون رو به شهر بیت لحم برسونن که بگه این فرزند مولود همون مسیح موعودی است که یهودیان انتظارش رو میکشیدند و قرار همون کارهایی رو انجام بده که پیامبران در موردش وعده دادن. و برای همینه که فردی به مراتب بزرگتر از یک پیامبر اونجا مولود شده. یهودیان به کنایه و برای تمسخر مسیحیان محل تولد عیسی رو به یک شکلی انکار میکنن، میگن که اینها شاگردان عیسی ناصری هستن، عیسایی که مال شهر ناصره. برخی تصور میکنن همین لفظ نصارا که در متون اسلامی هم در مورد مسیحیان به کار رفته از همین میاد. خب شاید برای خیلی از دوستان مسلمان این معلوم نباشه که ریشه این کلمه از کجاست، اما اشاره یهودیان حداقل به ناصری بودن عیسی یک کنایه است از اینکه اون نمیتونه مسیح موعود باشه، چرا که اهل اونجاست، ما پدر و مادرش میشناختیم که اهل اونجا بود.
اتفاقا در توضیحی که دادید آقای برجی، منو به سال بعدی این بحث میرسونید در مورد مسیح موعود بودن یا نبودن مسیح، موضوعی است که خب به هر حال یهودیان که اون رو رد میکنن. عیسی مسیح در آیین مسیحیت اما بیشتر اینطور به نظر میرسه که شخصیتی است مرکزی که در حول و حوش او و در اطراف او آیینی شکل میگیره و ادعای پیامبری، اگر اشتباه میکنم من لطفا اصلاح بفرمایید، مسیح نمی کنه. اما در اسلام رسما جزو پیامبران الهی است که انجیل رو به همراه آورده و معجزاتی داره. آقای دباغ، میخوام اول از شما بپرسم که مسلمانان با چه دلایلی عیسی رو پیامبر میدونن که این دلایل در نزد قرآن معتبرتر از هر جای دیگری است؟
عرض میشود که خب در قرآن آمده است. اگر از مسلمانان بپرسید، یعنی کسانی که با آیین اسلام باور دارن، مشخصا در قرآن ذکر شده که از قول مسیح که من پیامبر خدایم و به این معنا او رو پیامبر می نامند و میشه فهمید حتی زمینه و زمانه‌ای که متن مقدس مسلمانان در حال تکون بوده است، نوعی تقابل و تفاوت الهیاتی نظری با آموزه‌های مسیحیت هم مطمع نظر بوده. فی المثل همین آیه 30 از سوره مریم، قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا، این که خداوند مرا پیامبر قرار داده است. و در آیه 35 در ادامه این آیات است که میشه گفت صراحتاً نوعی اتخاذ موضع در برابر آموزه‌های مسیحیت اینجا دیده می‌شود. میگه خدا را نسزد که فرزندی برگیرد، منزه است او از این حیث. علاوه بر این، شما اگر نگاه کنید به سوره توحید که عموم مسلمانان در نمازهای یومیه خود آن را می‌خوانند، از همان ابتدا می‌گوید که قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. این لم یلد ولم یولد، این که خدا زاییده نشده است و فرزندی ندارد، میشه اینچنین دریافت که در تخالف و تقابل با آموزه‌های مسیحیت بوده است. پس در تقابل با مفهوم سان آف گاد یا پسر خداوند که از آموزه‌های ارتدوکس الهیات مسیحی است، مفهوم پرافتهود و پیامبری در آیین اسلام به کار گرفته شده برای توضیح وضعیت عیسی و قصه فرزند داشتن خداوند خب محل نقد آشکار قرار گرفت.
اما میخوام که از آقای برجی هم خواهش بکنم. آقای برجی، مسئله پیامبر بودن عیسی مسیح خب اونقدر که در قرآن و در روایت اسلامی پررنگ هست، در مسیحیت پررنگ نیست. پاسخ شما چیست؟ چرا به این تفاوت از کجا میاد؟
ببینید، اونچه که در مسیحیت و یهودیت در مورد پیامبر مفروض گرفته میشه و عملکردش، رسالتش، و اونچه که در اسلام ازش تعریف میشه وجود داره. در کتاب مقدس که در انجیل به طور خاص عیسی مسیح نبی هم خونده شده، ولی تنها نبی اون خصوصیت عیسی نیست، او فراتر از نبی دونسته شده. خصوصیات دیگر مسیح مخصوصا جنبه الوهیش میچربه بر مقام نبوتیش. کتاب مقدس اصلا تاریخ نجات خوندن. داستان کتاب مقدس اینه که این انبیا مثل دانه های تسبیح محقق کننده یا کامل کننده این نقشه نجاتی هستن که در عیسی مسیح به اوج خودش میرسه. بنابراین ما عیسی رو به مقام پیامبری نمیرسونیم. خدا بنابر وعده هایی که داده بود در زمان موعود خودش خود رو خالی کرد، صورت میگه غلام، صورت انسان رو پذیرفت، مثل انسانها شد و در میان انسانها ساکن شد. ادعاهای او در مورد خودش، صفات و القابی که برای خودش مفروض میگیره، کارهایی که انجام میده، اینکه گناهان کسی رو میبخشه. خود یهودی ها که اونجا بودن براش میشورن، میگن که شما چه جرأتی میکنید غیر از خدا، کسی که گناهان را بیامرزد؟ و او پاسخش قانع کننده اونهاست که داره عیسی ادعای الوهیت میکنه. و یا وقتی که به عنوان مثال میپرسن که چرا روز سبت شفا میدی، یعنی روز شنبه که برای یهودی ها مقدس بود، مطابق عهد عتیق شنبه روز خدا توصیف میشد، میگه تا بدانید پسر انسان صاحب روز سبت هم هست. این یعنی مستقیما ادعای الوهیت کردن، این بیشتر از یک مقام پیامبری.
حالا ما نکته مطرح کردن آقای دباغ که من رو میبرن به سمت در واقع تقابل اسلام و یهودیت. آقای دباغ، آیا ممکن هست که حالا که داریم از پیامبری عیسی مسیح صحبت میکنیم، دین اسلام عیسی رو در برابر یهودیت قرار داده و از این زاویه هست که پیامبری و معجزات اون رو تایید و نه تنها تایید بلکه تاکید میکنه، چون یهودیان منکر پیامبری مسیح هستند؟
من اون چه که گفتم بیشتر مبتنی بر این بود که آیین اسلام و آیین یهودیت هر دو ریچوالیستیکن، یعنی مبتنی بر مناسک و اعمالی هستند در قیاس با مسیحیت که در آن ریچوال ها خیلی کمند. مرادم این بود وقتی به آیات مدنی قرآن شما نظر میکنید و پاره از جنگ های پیامبر که در قرآن متجلی شده است، خیلی از مواقع مشکلات و معضلات با یهودیان ساکن مدینه بوده است در قیاس با مسیحیان که اختلافات الهیاتی در اونجا برجسته بوده. از این هیچ تفاوتهایی با مسیحیت هست. و الا در باب مسایح و نکاتی که گفتید، البته این فصل مشترک میان یهودیان است و احیانا مسلمانانی که از بیرون به آیین مسیحیت نظر میکنن. در باب مفهوم خداوند به هر حال به رغم تفاوتهایی که وجود داره و خصوصا مفهوم سان آف گاد، به هر حال هر سه ادیان اسلام، مسیحیت و یهودیت در قیاس با ادیان شرقی، ادیان آنتروپومورفیک و انسانوار، یعنی ادیانی که تصویر خدای انسانوار رو عرضه کرده اند، شناخته می شوند. از این حیث ما فصل مشترکی میان اسلام و مسیحیت و یهودیت می بینیم. مرادم این است که این اشتراکات و اختلافات با هم است.
خب از اینجا ما وارد بحث آموزه ها داریم میشیم و من می خوام بدونم که آقای برجی، شما نگاهتون به این موضوع چیست؟ حالا در عرفان یا در مذهب، آیا این گزاره صحیح هست که هم مسیحیت و هم اسلام به شدت ممکنه که از یهودیت تحت تاثیر بوده باشند و این تاثیرها چه فضای مشترکی بین باورمندان به هر دو دین میتونه ایجاد بکنه؟ آقای برجی،
بله، من فکر کنم که خب ادیان که در خلأ شکل نمیگیرند، یعنی حتی اگر خدا امروز هم میخواست به یک گروهی از انسانها صحبت بکنه، از یک مفاهیمی استفاده میکرد که برای اونها آشنا باشه. و تو خیلی از موارد کتاب مقدس از روایات و از امثال و حکم قوم‌هایی که اطرافشون بودن استفاده کرده، مسیحیت رو که به شکلی امتداد یهودیت می‌بینن، یعنی همونطور که عرفان اسلامی و یا حالا به طور خاص بخوایم بگیم صوفیگری رو به خاطر اینکه بعدها توی مساجد راهشون ندادن و اونها رو خارج از دین تصور کردن، به خانه پناه بردن، خانگاه درست کردن و گروه دیگری شدن، مسیحیان هم به این شکل اول بخشی از جامعه یهودی محسوب می شدن، بعدها اسامی دیگری برایشون گذاشتن و شدن مسیحیت. و از اولش هم نقص مسیح و نقص شاگردانش این بوده که دین دیگری رو تولید بکنن. ولی آیا از دیگران، از ادیان دیگه هم تأثیری پذیرفته؟ من تصورم این هستش که بله.
خب اگر برگردیم به روایت قرآن از مسیح، ما می دونیم که مصلوب شدن و سپس برخاستن مسیح پس از مرگ رو انکار می کنه متن مقدس مسلمانان و بر این نظر هست که او جسمن به آسمان عروج کرده. تقابل اسلام و مسیحیت در این باره دقیقاً آقای برجی با شما مطرح میکنم این پرسش رو، اول بر سر چیست؟
صلیب عیسی مسیح، مرگ و قیامش مرکز و محور باورهای مسیحی است. مسیحیت بدون هدف غایی که عنوان رسالت مرکزی و محوری عیسی مسیح است و کاری که اون برای نجات و رستگاری بشر میکنه معنی نداره. پس نقطه اختلاف مرکزی مسیحیت و اسلام برای مسیحیان نقش برجسته‌ای داره. شما میدونید صلیب نمادی هستش که بر خیلی از کلیساها نقش بسته و نشان از تأکیدی است که بر مسیحیان بر کار مسیح روی صلیب دارن. پس یک شهید شدن این فداکارانه و ایثارگرانه نیست، بلکه مفهومی که در ضرورت مردن عیسی و کاری که اون مرگ در نقشه نجات خدا میکنه بسیار مهم و محوری هست. در قرآن 93 تا آیه به مسیح اشاره میکنه که 64 تاش فقط در مورد تولد عیسی مسیح از باکر است و روایت های پیرامون اون، ولی اون بخش هایی که ادعای عیسی مسیح رو در مورد تثلیث، الوهیتش و همینطور مصلوب نشدن او و به نوعی متشبه شدن این امر بر پیروانش و یا کسانی که فکر میکردن او رو به صلیب کشیدن، اینها بیشتر محل اختلاف با انجیل و روایت انجیل هست.
آقای دباغ، این اختلاف بر سر به صلیب کشیده شدن و سپس برخاستن مسیح پس از مرگ رو در روایت یا زاویه دید شما در اسلام چگونه میتونید توضیح بدید؟
اختلافی است که هم در روایات اسلامی بر آن انگشت تأکید رفته است و همچنین در متن مقدس که کسی شبیه به عیسی بر سر دار رفت و به صلیب کشیده شد، نه عیسی. و عیسی به آسمان رفت و در موعد مقرر دوباره باز می‌گردد. به همین اختلاف الهیاتی مولانا اشاره می‌کنه: آن گمان ترسا برد، مؤمن ندارد آن گمان، کو مسیح خیشتن را بر چلیپا می‌کشد.
این پرسش وجود داره که این روایتی که شما هم اشاره کردید، کسی شبیه عیسی به صلیب کشیده شده، خب کسانی حاضر بودند پای این صلیبی که عیسی به اون کشیده میشه، از جمله مادر او اگر اشتباه نمی‌کنم، چطور تشخیص داده نمیشه که این مسیح نیست، عیسی نیست، کسی شبیه اویه؟ یعنی این رو چطور میتونید توضیح بدید؟
خب ادعا این است که بنا نبوده عیسی کروسیفای بشه، به صلیب کشیده بشه. به لحاظ الهیاتی عرض میکنم و همچنین به لحاظ تاریخی ادعا این است که عنایت و اراده خداوندی بر این تعلق گرفت که کسی شبیه به او بر صلیب کشیده شود. به این معناست. من اتفاقا دوست مسیحی دارم، اینجا کشیشیه، هر از گاهی با هم گفتگو میکنیم. یادم سر همین قصه هم یک بار همین سوال رو از من میکرد ایشان و میپرسید که اماره های تاریخی، ادله تاریخی، و بعد همین من توضیح رو میدادم، اون وقت او پاسخ میداد که منظر البته مسیحی، میگفت قابل فهمه برام که اگر دست خداوند گشاده باشه در هستی و از اراده او، اون وقت میشه گفت که خب پاره از امور رخ میده. و خب قصه بر صلیب رفتن عیسی اهمیت محوری هم در آیین مسیحیت داره، چون مقتضای رنج کشیدن او و بار گناهان همه بشریت رو به دوش کشیدن مقتضای قابل تأملی است و به هر حال میشه گفت که آیین مسیحی رو دوش این سوار شده. در اسلام به خاطر اون تصویری که ابتداءً از ابتدا راجع به مسیح داشته، از تقابل توحید با تثلیث بوده است و چگونگی بر آسمان رفتنش، که خب این تفاوت‌ها و تخالف‌ها دیده میشه.
آقای برجی، به عنوان جنبندی، حالا که در موقعیت تولد عیسی مسیح قرار داریم، حالا با همه اختلاف نظرهایی که وجود داره، مسیحیان جهان کریسمس رو جشن میگیرن، مهمترین آموزه‌ای که بخواید از مسیح به عنوان پیامبر یا شخصیت مرکزی دین مسیحیت یاد بکنید در اینجا چیست؟
شاید این ایام کریسمس فرصتی باشه که از پیام عیسی مسیح، فارغ از این که مسیحی هستیم، مسلمان هستیم یا هر باور و دین دیگه‌ای داریم یا نداریم، بتونیم از اون پیام رهایی بخش عیسی و مسئولیتی که بر دوش ما میگذاره برای مدارا، برای از خود گذشتگی و احترام به همدیگه، بتونیم الهام بگیریم و یک فصل تازه‌ای رو در زندگی خود و دیگرانی که باشون در ارتباط هستیم رقم بزنیم.
آقای دباغ، ممنون میشم که جنبندی شما رو هم بشنویم.
به عنوان یک فردی که قائل به پلورالیسم نجات هست، هرچند مسلمانه، اما به رستگاری عموم مسیحیان و مسلمانان و یهودیان باور دارم و تصور میکنم که پیام های نیک محبت، صلح و عشق رو از این آیین میتوان دریافت. هرچه که ما بکوشیم به همزیستی مسالمت آمیزتر و نگاه موسع‌تری به مقوله رستگاری داشتن و عموم انسانها رو بر نهج صواب دیدن و ساکنان یک کوی انگاشتن کمک میکنه به نزدیکی عمیق دلها.
من خیلی سپاسگزارم سروش دباغ و منصور برجی، هر دو میهمان محترم برنامه این هفته تابو که با ما همراه بودید، و سپاسگزارم از شما که این هفته هم با تابو همراه بودید. تا پنجشنبه دیگر و تابوی دیگر، خدا نگهدار.